با رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه در آخرین جمعه سال 1403 24 اسفند ماه. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون از تازه ترین رایزنی های دیپلماتیک مقام های جمهوری اسلامی چین و روسیه خواهیم گفت، نگاهی داریم به تحریم وزیر نفت ایران توسط آمریکا و البته در همین برنامه در 30 دقیقه پیش رو از یک کشف تازه باستانشناسان در خرم‌آباد در ایران خواهیم گفت. با ما همراه باشید. ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارش جدیدی از افزایش اعدام‌ها و سرکوب‌ها و نقض گسترده حقوق زنان و آزادی بیان در ایران ابراز نگرانی کرد. مای ساتو در این گزارش 21 صفحه‌ای با اشاره به آمار بالای اعدام زنان در ایران و ابراز نگرانی جدی از استفاده حکومت از مجازات مرگ گفته است شماره اعدام‌ها در ایران به طور قابل توجه افزایش یافته است. او که پیش از این نیز در اولین گزارش دوره‌ای خود از افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود، در گزارش تازه‌اش به ثبت بیش از 900 مورد اعدام در سال گذشته میلادی در ایران اشاره کرد. خانم ساتو از 11 مرداد امسال به جای جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران آغاز به کار کرده است. ایران، روسیه و چین در بیانیه مشترکی تعاملات دیپلماتیک و گفتگو را تنها گزینه عملی درباره پرونده هسته‌ای تهران دانستند و نسبت به هر اقدامی که به گفته آنها موجب تشدید وضعیت می شود هشدار دادند. در این بیانیه آمده که سه کشور ایران، روسیه و چین بر ضرورت لغو تمام تحریم‌های به گفته آنها غیرقانونی یک جانبه تأکید کردند. این بیانیه امروز جمعه پس از نشست مشترک کاظم غریب‌آبادی، سرگئی ریابکوف و ماژا اوژو معاونان وزرای خارجه این سه کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران در پکن منتشر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش از برگزاری این نشست در پاسخ به سوالی درباره برگزاری آن گفته بود شاید آنها تنها در مورد برنامه‌های غیر هسته‌ای و در مورد کاهش تنش تسلیحاتی هسته‌ای صحبت می‌کنند.
Well, maybe they're going to talk about non-nuclear programs. Maybe they're going to be talking about the de-escalation of nuclear weapons. Because
ترامپ گفته بود در این مورد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با جدیت صحبت کرده است. نشست سه جانبه ایران، روسیه و چین همزمان با افزایش تنش‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با محکومیت تحریم‌های جدید آمریکا علیه وزیر نفت و ناوگان صادرات نفت ایران آن را نشانه قانون شکنی و تزویر آمریکا دانست و به واشنگتن درباره تبعات آن هشدار داد. اسماعیل بقایی امروز جمعه گفت اقدامات آمریکا به گفته او نقض آشکار اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و تجارت آزاد است. وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه شب محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی و چند نفتکش و شرکت را به عنوان بخشی از ناوگان پنهان صادرات نفت ایران تحریم کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به موضع ولادیمیر پوتین درباره پیشنهاد آتش‌بس گفت رئیس جمهور روسیه برای رد کردن پیشنهاد آتش‌بس آمریکا آماده می‌شود، اما به گفته او هراس دارد که به شکل مستقیم به دونالد ترامپ بگوید قصد ادامه جنگ دارد. زلنسکی سخنان پوتین در این زمینه را قابل پیش‌بینی و فریبکارانه خواند. ولادیمیر پوتین پیشتر گفته بود با طرح پیشنهادی آمریکا برای برقراری یک آتش‌بس 30 روزه با اوکراین با برخی ملاحظات موافقت می‌کند. و گزارش‌ها از ایران حاکی است دفتر استودیو پاد که ویدیوهایی در قالب گفتگوهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در اینترنت منتشر می‌کرد از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی پلمب شده است. برخی از زندانیان سیاسی پیشین و کنونی مانند حسین رزاق و مهدی محمودیان از جمله مسئولان این استودیو بودند. پیشتر گزارش شده بود که ویدیوی گفتگو با حاتم قادری استاد پیشین دانشگاه به دستور نهادهای امنیتی از تمام سکوهای انتشار این استودیو حذف شده است. در سالهای اخیر تولید و انتشار ویدیوهای انتقادی گفتگو محور در ایران افزایش قابل توجهی یافته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر می شنیدید و خبرها و تحلیل های بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com در انتظار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ساعت در ایران 14:05 و در پراگ جایی که صدای ما را از اون میشنوید 11:35 صبح است. جمهوری اسلامی چین و روسیه در بیانیه مشترک پس از نشست سه‌جانبه معاونان وزیران خارجهشون در پکن اعلام کردند تعاملات دیپلماتیک و گفتگوی مبتنی بر احترام متقابل تنها گزینه عملی و معتبر در خصوص پرونده هسته‌ای ایران است. پیش از اینکه تحلیلی بشنوید درباره این نشست، ابتدا مروری داشته باشیم بر آنچه که از این نشست می‌دونیم با گلناز اسفندیاری.
نمایندگان چین، روسیه و ایران در پایان دیدار سه‌جانبه خود در پکن خواستار لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران و از سرگیری مذاکرات چند جانبه در این زمینه شدند. ما جاوشو معاون وزیر خارجه چین روز جمعه پس از این دیدار بیانیه مشترک این سه کشور را خواند و گفت سه کشور بر ضرورت لغو تمامی تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی تاکید کردند. این مذاکرات سه‌جانبه با موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در حالی انجام می‌شود که رئیس جمهور ایالات متحده نامه‌ای به تهران فرستاده و خواستار مذاکرات هسته‌ای شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ترجیح می‌دهد به جای بمباران ایران با آن کشور به توافق برسد. محتوای نامه دونالد ترامپ منتشر نشده است، اما مقامات جمهوری اسلامی گفتند که نامه در دست بررسی است. این در حالی است که روز پنجشنبه ایالات متحده آمریکا در راستای اعمال سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ بر تهران، وزیر نفت ایران و چند نفتکش و شرکت تجاری دیگر را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که در دیدار سه‌جانبه که به ریاست ما جاوشو معاون وزیر خارجه چین و با مشارکت کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران و سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه برگزار شد، طرف‌ها درباره موضوع هسته‌ای ایران و سایر موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند. آقای ما جاوشو پس از این نشست به خبرنگاران گفت سه کشور بار دیگر تاکید کردند که تعامل سیاسی و دیپلماتیک و گفتگو بر اساس اصل احترام متقابل تنها گزینه عملی و واقع بینانه در این زمینه است. این مقام چینی همچنین گفت که در شرایط کنونی تحریم‌ها، فشارها و تهدید به توسل به زور باید کنار گذاشته شود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه در روزنامه رسمی دولت منتشر شد گفت آمریکا باید تحریم‌ها را لغو کند. و گفت تهران زمانی وارد مذاکره می شود که در شرایط برابر و عاری از فشار و تهدید باشد. در روزهای گذشته علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند بار موضوع مذاکره با آمریکا را رد کرده است و گفته است که مذاکره باعث لغو تحریم ها نخواهد شد.
از گلناز اسفندیاری می شنیدید درباره مذاکرات ایران، چین و روسیه. بشنوید ارزیابی حمیدرضا عزیزی پژوهشگر حوزه بین الملل رو در برلین درباره این دیدار.
از یه طرف به نظر من این موضوع نشون دهنده واقعیت‌های جدیدی هستش که در بحث هسته ایران و اصولا دیپلماسی مرتبط با ایران شکل گرفته و اون موجودیت تقریبا یا کم و بیش یک پارچه‌ای که به عنوان 5+1 ما میشناختیم در سال 2015 که طرف گفتگو و طرف توافق ایران بود در موضوع برجام دیگه وجود نداره. ما از یک طرف آمریکایی رو داریم که خب در دوره دوم آقای ترامپ خصوص داره کاملا در چارچوب یک رویکرد یکجانبه گرایانه به دیپلماسی بین‌المللی نگاه میکنه. از طرف دیگه کشورهای اروپایی رو داریم که در طی این چند سال به خصوص در موضوع حمایت ایران از روسیه در بحث اوکراین یک مجموعه مسائل جدیدی رو الان خودشون رو باهاش مواجه میبینن وقتی که بحث ایران مطرح میشه. و از طرف دیگه روسیه و چینی رو داریم که اینها روابطشون با ایران خب تقویت شده در عرصه‌های استراتژیک. این از یک جهتی یه بازتاب این واقعیت هاست. از طرف دیگه در شرایطی که ایران داره میبینه، یعنی برداشتش این هست که خب آقای ترامپ رویکردی که داره و پیشنهادی که مطرح کرده حالا اونجوری که مثلا آقای خامنه‌ای برداشت میکنه شرافتمندانه نیست. از طرف دیگه میدونه که اروپایی ها اهرام اسنپ‌بک رو دارن، اهرام مکانیزم ماشه دارن و از طرف غرب به طور کلی مجموعه اینها هرچند خودشون یک پارچه نیستن در بحث ایران به صورت یک پارچه فشار داره میاد. حالا از طریق ارتباط گرفتن با این دو بازیگر میخواد بگه که ما در هر صورت شرکای اصطلاحا دوران سخت خودمون رو کنار نمیگذاریم و اینکه اونها هم متقابلا یک نوع میشه گفتش که پیام حمایتی از ایران رو میخوان که طبیعتا مخابره بکنن و این روی کرده سه جانبه رو برش تاکید بکنن.
اما آقای عزیزی، ما در شرایطی داریم صحبت میکنیم که آقای ترامپ تمایل به گفتگوی مستقیم داره، اصلا در فکر مثلا یک مجموعه نیست. بله، در یادداشت ریاست جمهوری به مسئله همکاری آمریکا با اروپایی ها برای مثلا فعال کردن اسنپ‌بک یا ماشه اشاره میشه، اما آقای ترامپ تمایل به گفتگوی مستقیم داره، در حالی که ما از عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیروز میشنویم که همچنان درباره غیر مستقیم بودن این وضعیت صحبت میکنه.
من فکر میکنم که در بحث آمریکا هنوز مجموعه سیاستگذاری و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به یک رویکرد واحدی نرسیده. یعنی اون تمایل به گفتگو یا دست کم تعامل دیپلماتیک با ایالات متحده در همین دوره آقای ترامپ به صورت مستقیم همچنان به نظر من در مجموعه دولت وجود داره. هر چند هم که پزشکیان بیاد بگه که نه مثلا ما اصلا نمیخوایم صحبت نمیکنیم، من نمیام و این حرفا، ولی از طرف یعنی دولت به نظر من داره سعی میکنه که بین اون رویکرد حداکثر گرایانه آقای خامنه ای و رویکرد وعده های دیپلماتیک آقای پزشکیان یه توازنی برقرار کنه. این از این بخشش. من این موضوع ارتباط با روسیه و چین و این رویکرد رو، این رو همونجوری که عرض کردم لزوماً به این معنی نمی‌بینم که یک دیپلماسی چند جانبه‌ای داره شکل می‌گیره. اینها در واقع تاکید بر گزینه‌هایی هست که ایران در اختیار داره. ببینید مثلا یه نمونه خیلی مشخص شما بخوام برای شما مثال بزنم، در همین بیانیه مشترکی که منتشر شد بعد از این نشستی که داشتن ایران و روسیه و چین، یه بند خیلی مهم بود تاکید بر قطعنامه‌های سازمان ملل در موضوع برجام. نه. این به چه معناست؟ این به این معناست که ایران داره برای خودش پلن بی در نظر میگیره. فردا روزی اگر که گفتگوها با اروپا به نتیجه نرسه، فشار آمریکا هم ادامه پیدا بکنه و سه کشور اروپایی برجام بخوان که مکانیزم معاشره رو فعال بکنن، چه اتفاقی میفته در شورای امنیت؟ میدونیم که تحریم ها برمیگرده، میدونیم که امکان وتو وجود نداره، ولی کاری که میتونن روسیه و چین بکنن اینه که یه بیانیه بدن در شورای امنیت، بگن که ما این رو نمیپذیریم و به همکاری خودمون با ایران ادامه خواهیم داد. و در این شرایط
یعنی قطعنامه های شورای امنیت، اون شش قطعنامه تحریمی رو به نظر شما روسیه و چین میتونن اجرا نکنن؟
میتونن اجرا نکنن به این مبنا. الان دارن به نظر من حد دست کم روسیه تا الان، حالا چین یه خورده همیشه در چارچوب استراتژی همیشگی خودش محتاط‌تر است، اما روسیه صحبت‌های مثلا آقای اولیانوف نمایندهشون در وین رو اگر که ببینید اشاره به این داره که دلیلی برای فعال کردن مکانیزم معاشه وجود نداره، دلیلی برای متوسل شدن مکانیزم حل اختلاف وجود نداره. یعنی اگر که این رو دو کشور عضو، دو عضو دائم شورای امنیت، اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن مکانیزم معاشه رو به لحاظ حقوقی بی مبنا و غیر قانونی در نظر بگیرن، عملا این میتونه که یک راه فرار رو، هرچند محدود، ولی دست کم یک گزینه دیپلماتیک رو در اختیار ایران قرار بده. اینجاست که ایران داره به نظر من بازی میکنه با این موضوع، یعنی سعی میکنه که مانور بده بینه.
از حمیدرضا عزیزی میشنیدید، پژوهشگر حوزه روابط بین الملل در برلین و نشست سه جانبه ایران، چین و روسیه. اما روز گذشته وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد در راستای سیاست فشار حداکثری تحریم هایی را علیه محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران اعمال کرده. واشنگتن همچنین سه شرکت فعال در تجارت نفت ایران با چین و سه کشتی که در این معاملات استفاده شدند را تحریم کرده. رویا ملکی همکارم در گفتگو با امید شکری، تحلیلگر حوزه دیپلماسی و امنیت انرژی در آمریکا، از اهمیت این تحریم ها پرسیده.
با روی کار آمدن ترامپ و شروع سیاست فشار حداکثری انتظار می رفت که فشارها برای کاهش صادرات نفت ایران نسبت به دوره بایدن افزایش پیدا بکنه و در این دو ماه که تقریبا از حضور ترامپ در کاخ سفید میگذره، باید هستیم که تحریم های شدیدی علیه اکثر شرکت های درگیر در دور زدن تحریم ها، پالایشگاه های خصوصی برخی کشورها مثل چین و یا شرکت های بازرگانی مثل شرکت ایرانی در هند و امارات هستیم که همه این تحریم ها در راستای سیاست فشار حداکثری و اون تنگتر شدن شرایط برای توسعه دادن تحریم‌ها توسط جمهوری ایران هستش. میشه انتظار داشت که تا اواخر تابستان اگر این سیاست ها افزایش پیدا بکنه و مثل دوره بایدن چرا اثرات نشون داده نشه، میشه انتظار داشت که صادرات نفت ایران به 400 تا 600 هزار بشکه در روز هم کاش
آیه شکری، به سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ اشاره کردید. آمریکا از مذاکره صحبت کرده، نامه فرستاده به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی هم گفته مذاکره غیر مستقیم انجام شدنیه. فکر میکنید این سیاست و این تحریمی که حالا امروز هم اتفاق افتاد بر امکان انجام مذاکرات چه تأثیری خواهد داشت یا چه پیامی داره؟
می‌دونید که نگاه ترامپ به روابط بین الملل و خصوصاً روابط بین الملل با سایر دولت‌های کشورها خیلی متفاوت است. در رفتارش در ماه قبل با زلنسکی در کاخ سفید شاهد بودیم. ترامپ بارها اعلام کرده که دستیاب ایران به بمب اتمی خط قرمز آمریکا، اروپا و سایر کشورها مثل اسرائیل هستش. به این خاطر حداکثر تلاش خودش می‌کنه از همه آثار موضوع، هم مذاکره، هم تحریم، هم سیاست فشار حداکثری که در این چارچوب که در منابع ملی غرب به ویژه آمریکا و متحدانش در منطقه مثل اسرائیل تعمین بشه، مذاکره را با ایران به پیش ببرن. فعلا جوابی که مد نظر ترامپ بود پس از اشتار نامه خامنه‌ای، فعلا به نظر من این جواب مورد نظر دریافت نکرده که خب امروز هم وزارت خزانه داری آمریکا 13 نهاد و 13 کشتی و همچنین محسن پاشنشار وزیر نفت رو اعلام کرد. کنم ترامپ میخواد نشون بده که یا باید در مذاکره جدی باشید و بخواهید که مذاکره برای رسیدن به توافق انجام بدید و مثل دورهای قبلی مذاکره برای مذاکره نباشد. و اگر بخواهید سیاست خودتون رو در قبال مذاکرات و برنامه هستیتون مثل دوره بایدن و یالی پیشتون ادامه بدید، دوره ریاست جمهوری ترامپ با اینها مداره نخواهد شد و از همه اثار موجود برای رسیدن به هدف خودش که همون به دست نیافتن ایران به بمب اتم هست استفاده خواهد کرد. از یک طرف اون حدیث رو پیشنهاد کرده به نامه به تهران فرستاده و از طرف دیگر این بخواد نشون بده که اگر در این نامه را جدی نگیرید و در مذاکرات جدی نباشید داده خواهید اطلاع وقت بکنید، آمریکا هم از طرف خواست خودش تحقیق سیاست فشار حداکثری حداکثر تلاشش خودشون میکنه.
ارجبی امید شکری رو میشنیدید، تحلیلگر ساکن آمریکا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یک مقام عراقی که نامش فاش نشده میگه تصمیم برای آزادی الیزابت سورکوف، پژوهشگر اسرائیلی روس که حدود 2 سال پیش در عراق توسط گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران ربوده شده، در ایران گرفته میشه. در این باره بشنوید از ایلیا جزایری.
یک مقام مسئول عراقی که بلندپایه توصیف شده به سایت اسرائیلی واینت گفت که نخست وزیر عراق از محل نگهداری الیزابت سورکوف، پژوهشگر اسرائیلی روس که حدود 2 سال پیش در عراق ربوده شده بود، خبر ندارد. او همچنین از احتمال منتقل کردن خانم سورکوف به ایران خبر داد، ادعایی که خواهرش اماد سورکوف رد کرد. الیزابت سورکوف ماه مارس سال 2023 در سفری پژوهشی که به عراق داشته توسط گروه شبه نظامی کتاب حزب الله ربوده شد. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود و در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. مقام مسئول عراقی به سایت واینت گفته است که تصمیم درباره آزادی الیزابت سورکوف در تهران گرفته می شود. این مقام عراقی پس از آن با رسانه اسرائیلی سخن گفته که فشارهای آمریکا بر دولت محمد شیع السودانی نخست وزیر عراق برای آزادی پژوهشگر اسرائیلی روس دوچندان شده است. آدام بولر، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها، 17 بهمن ماه گذشته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
الیزابت سورکو، دانشجوی دانشگاه پرینستون در عراق، به گروگان گرفته شده. دفتر نخست وزیر عراق به دولت پیشین آمریکا وعده‌های دروغینی برای آزادی او داد، اما اکنون دونالد ترامپ دستت را خوانده. اگر الیزابت به وطنش باز نگردد، نخست وزیر عراق توانایی آزادی او را ندارد که در این صورت باید برکنار شود یا بدتر از آن در ربودن او دست دارد. الیزابت را الان به وطنش بازگردانید.
پستی که آقای بولر پیش از سفرش به عراق منتشر کرد، سفری که ماه گذشته به منظور پیگیری پرونده الیزابت سورکوف انجام شد، آنگونه که سه منبع آگاه عراقی به خبرگزاری رویترز گفتند. یک مقام مسئول عراقی که خواسته هویتش فاش نشود به رویترز گفته است: فرستاده ویژه آمریکا به دنبال توافقی برای آزادی خانم سورکوف در برابر آزادی 6 عضو گروه حزب الله لبنان از اسارت اسرائیل است. دیگر گروهی که از سوی تهران حمایت و از سوی واشنگتن گروهی تروریستی شناخته می شود. این گزارش همچنین به نقل از یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا نقل کرده که گفته است ایالات متحده نمیتواند در برابر به گروگان گرفته شدن شهروندان آمریکایی یا شهروندان شرکای همچون اسرائیل مسامحه کند. او افزود که ایالات متحده به دولت عراق بر ضرورت آزادی الیزابت سورکوف تأکید کرد. اما سورکوف خواهر الیزابت در این باره به رویترز گفت که دولت آقای ترامپ تنها در چند هفته پیش از آنچه دولت پیشین آمریکا در 2 سال انجام داد را محقق کرد. او همچنین از آدام بولر فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاطر دیدارش با محمد شایع السودانی نخست وزیر عراق به منظور پیگیری پرونده آزادی خواهرش تشکر کرد و افزود این نشان می‌دهد که ایالات متحده آقای سودانی را مسئول یافتن راهی برای بازگرداندن خواهرم به وطن می‌داند. اماد سورکوف پیش از این در واکنش به روابط نخست وزیر عراق با ایالات متحده و سفرهایش به این کشور به سایت المانیتور گفته بود
نمیتوانی به ایالات متحده آمریکا بیایی و خواهان سرمایه گذاری در عراق شوی. با همه درباره عظمت حاکمیت قانون در کشورت و میزان قدرتت در کنترل آن سخن بگویی و بر ضرورت سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی در زیرساخت‌های عراق و قدرت دموکراسی در آن تأکید کنی، در حالی که میگویی نیروهایت نمیتوانند وارد نیمی از کشور شوند، در کشوری که بسیاری از سایت‌ها به دلیل پرداختن به موضوعاتی که نخست وزیر و دولتش را شرمسار می کنند مسدود می شوند، دموکراسی نمایشی است.
الیزابت سورکوف دانشجوی دکترا و پژوهشگر در حوزه سیاست های خاورمیانه در دانشگاه آمریکایی پریستون است. او همچنین در انستیتوی آمریکای نیوزلا که در زمینه مطالعات راهبردی و سیاسی فعالیت می کند نیز به عنوان پژوهشگر همکاری می کند. الیزابت سورکوف در کارنامه خود پژوهش‌های میدانی متعددی از جمله در لبنان و عراق دارد و در تحقیقات خود بر گروه‌های جهادی تمرکز کرده است. رسانه‌های اسرائیلی پیشتر گزارش داده بودند که الیزابت سورکوف اواخر ماه مارس سال 2023 هنگامی که از یک کافه به محل اقامتش در محله ارکراده بغداد باز می‌گشت، توسط گروه شبه نظامی کتائب حزب الله ربوده شد.
ایلیا جزری گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
باستانشناسان میگن در جریان کاوش در غار قمری خرم‌آباد به شواهدی از زندگی انسان‌های ناندرتال در این منطقه از ایران دست یافتند. شواهدی که گفته میشه قدمتی بین 40 تا 80 هزار ساله دارند. از هومن عسکری بشنوید.
باستانشناسان میگویند در یکی از نقاط استان لرستان ایران به شواهدی از زندگی انسانهای نئاندرتال در حدود 40 تا 80 هزار سال پیش دست یافتند در غار قمری شهرستان خرم‌آباد، جایی که در سال 1380 خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و پیشتر معلوم شده بود که روایت‌های زیادی را از پیشا تاریخ ایران در ورای هزاره‌ها در دل دارد. غار قمری در نزدیکی خرم‌آباد واقع شده و این روزها باستانشناسان حسابی در آنجا مشغولند و تا کنون تایید کردند که با خاکبرداری در محل موفق شدند قطعاتی از قبیل ابزار سنگی، استخوان حیوانات شکار شده مانند بز کوهی و گوزن، بقایای اجاق آتش و آثار سفالی کشف کنند. به نوشته منابع باستانشناسی، کشفیات اخیر سند دیگری است درباره پیشینه ماقبل تاریخی این منطقه. نوشته شرکت توسعه گردشگری ایران، عملیات کاوش از 24 بهمن ماه امسال با نظارت فریدون بیگلری از موزه ملی ایران و سونیا شیدرنگ از دانشگاه بهشتی آغاز شد. مدیر کل میراث فرهنگی لرستان یافته‌های جدید را مربوط به بازه‌ای چند ده هزار ساله از دوران پارینه سنگی تا دوره‌های بعدی تاریخی دانسته. این مقام رسمی تایید کرده که به احتمال فراوان بخشی از آثار کشف شده شده متعلق به انسان‌های ناندرتال است. کاوشگران می‌گویند در همین حال آثاری از دوران سلوکی و اشکانی را هم در غار قمری خرم‌آباد کشف کردند. افزون بر اینها یک پناهگاه صخره‌ای هم در نزدیکی غار کشف شده که به گفته باستانشناسان حاوی آثاری از سکونت انسان در دوره‌های پارین سنگی میانه تا دوره مس سنگی بوده است. در همین حال باستانشناسان می‌گویند به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد این پناهگاه به صورت همزمان با غار قمری مورد استفاده قرار می‌گرفته. غار قمری ایران نخستین بار در سال 1344 خورشیدی به دست فرانک هول، باستانشناس و خاورشناس آمریکایی و بعد از آن در سال 1390 خورشیدی از سوی بهروز بازگیر، باستانشناس مطرح ایرانی کاوش شده است. پژوهشگران می‌گویند کشف‌های اخیر در لرستان ایران اطلاعاتی کم نظیر را از سیر تمدن و تاریخ بشر در غرب ایران و کل منطقه خاورمیانه فراهم کرده که چه بسا بخش‌های بسیاری از آن هنوز برای ما ناشناخته باقی مانده است.
هومن عسکری گزارش میداد از خرم‌آباد فاصله بگیریم و سری بزنیم به آرژانتین، جایی که دادستان‌ها 8 متخصص پزشکی که مراقبت از دیگو مارادونا ستاره سابق فوتبال جهان رو بر عهده داشتند متهم کردند که با سهل‌انگاری منجر به مرگ او شدند. بشنویم از اردشیر طیبی.
دادگاه رسیدگی به پرونده 7 تن از اعضای تیم پزشکی دیگو مارادونا که به قتل غیرعمد این ستاره سابق فوتبال جهان متهم هستند، از روز سه‌شنبه 21 اسفند در بوینس آیرس آغاز به کار کرد. در گذشته دیگو مارادونا در نوامبر 2020 و در سن 60 سالگی با موجی از اندوه در آرژانتین و سراسر جهان همراه بود. او در منزل خود در بوینس آیرس بر اثر حمله قلبی جان باخت. این حادثه تنها چند هفته پس از آن رخ داد که پزشکان در طی یک عمل جراحی لخته خونی را از مغز مارادونا جدا کرده بودند. مارادونا که از او به عنوان یکی از بزرگترین ستاره‌های تاریخ فوتبال یاد می‌شود، سال‌ها با مشکلاتی از جمله اعتیاد به مواد مخدر، چاقی مفرط و اعتیاد به الکل دست و پنجه نرم می‌کرد. او در سال‌های 2000 و 2004 نیز تا آستانه مرگ پیش رفته بود. دادستان‌ها در آرژانتین می‌گویند مرگ او در سال 2020 نیز قابل پیشگیری بود و بر اثر سهل‌انگاری پزشکان رخ داده است. از میان 8 متخصص پزشکی که در این پرونده متهم شده اند، 7 نفر به اتهام قتل غیرعمد در حال محاکمه هستند. این افراد اتهامات را رد کردند، اما در صورت محکومیت ممکن است تا 25 سال زندانی شوند. بنابر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، لئوپولد لوکه متخصص مغز و اعصاب و پزشک شخصی مارادونا، جراحی برداشتن لخته مغزی مارادونا را در 3 نوامبر 2020 انجام داده بود و مسئولیت انتقال او از بیمارستان به منزل را بر عهده داشت. ترخیص سریع مارادونا از بیمارستان پس از جراحی در آن زمان سوالاتی را برانگیخته بود و برخی کارشناسان معتقد بودند که باید مدت بیشتری را در بیمارستان سپری می‌کرد. آگوستینا کوزاچوف، روانپزشک مارادونا، نیز داروهای او را تجویز کرده بود. آزمایش سمشناسی پس از مرگ نشان داد که الکل یا مواد مخدر غیرقانونی در بدن او یافت نشده، اما داروهای روانگردان برای اضطراب و افسردگی در بدن او وجود داشت. 5 متهم دیگر شامل کارلوس دیاز متخصص ترک اعتیاد، نانسی فورلینی پزشکی که به مراقبت خانگی مارادونا کمک می‌کرد، ماریانو پرونی هماهنگ کننده پرستاری، ریکاردو آلمیرون پرستار دیگری که از مارادونا مراقبت می‌کرد و پدرو پابلو دی اسپانیا پزشک بالینی نیز در این پرونده متهم هستند. ژیسلا داهیانا مادرید پرستار سوم نیز درخواست کرده است در تاریخی دیگر به صورت جداگانه و با هیئت منصفه محاکمه شود. دفتر دادستانی بوینس آیرس یک کمیته پزشکی متشکل از چندین متخصص از جمله پزشکان قانونی، متخصصان قلب، روانپزشکان و سمشناسان تشکیل داده تا بررسی کند آیا تیم پزشکی مارادونا مرتکب قتل غیرعمد شده اند یا خیر. در گزارشی جنجالی در سال 2021 این کمیته تیم پزشکی را به اقدامات نامناسب، ناقص و بی‌ملاحظه متهم کرده بود. انتظار می‌رود محاکمه تا ماه ژوئیه ادامه یابد و هفته‌ای حداقل 3 جلسه برگزار شود. پس از بیش از 3 ماه و شهادت حدود 110 شاهد، دادگاه زمانی را برای صدور حکم اعلام خواهد کرد. هیچ یک از متهمان احتمالاً قبل یا حین محاکمه بازداشت نخواهند شد. مارادونا به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال شناخته می شود و به خصوص برای قهرمانی با آرژانتین در جام جهانی 1986 معروف است. داستان زندگی او که از فقر در حومه بوینس آیرس آغاز و به شهرتی جهانی ختم شد، الهام بخش بسیاری در جهان بوده است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه به پایان این برنامه ساعت 14. اگه میخواید این برنامه رو از اول بشنوید، حتما سری به وبسایت ما بزنید یا روی پادگیرها رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید در وبسایت ما سایر اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو ببینید و بشنوید. یکی از تازه‌ترین گزارش‌های تصویری که همکارانم منتشر کردن بحران ذخایر خالی صدها در ایران هست که ایران در خطر فلاکت اکولوژیک خوانده شده. در این باره بیشتر به radiofarda.com سر بزنید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود که دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.